در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم. اون دسته از عزیزانی که میخوان به صورت تلفنی با ما ارتباط بگیرن و سوال خودشون رو بپرسن میتونن به شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماره 025 با این شماره تلفن‌ها تماس بگیرن و کسایی که میخوان برای ما پیامک ارسال کنن میتونن به 30553 پیامک ارسال کنن و سوالات خودشون رو برای ما بفرستن. در این برنامه گفتگو می‌کنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت ایام سوگواریا با عبدالله الحسین علیه السلام در خدمتتون هستم.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور شما جناب استاد. ان شاءالله که بتونیم بحث و گفتگو خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم و اما آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصی از اون رو با هم میشنویم. برمیگردیم، با شما هستیم. در طول تاریخ معاصر ایران جنگ‌های متعددی برای ایران به وجود اومده. وجه تمایز جنگ‌هایی که در زمان حکومت ولایت فقیه اتفاق افتاده با سایر جنگ‌ها چیه؟ اگر اقدام مجدد دشمن بر علیه کشور ما قطعیه، پس چرا ما زودتر به اونها حمله نمی‌کنیم؟ مگه آمریکا نمیگه ما تأسیسات هسته‌ای ایران رو نابود کردیم، پس چرا دوباره دنبال مذاکره هستند؟ چطور جمهوری اسلامی ایران که 47 سال تحریم بوده توانست آتش بس رو به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کنه؟ انرژی هسته‌ای چه کاربردی در زندگی ما داره و چه فایده‌ای داره که برای حفظ اون باید این همه هزینه بدیم؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف می‌شنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما خوبان هستیم. خیلی ممنونم از اون دسته از عزیزانی که برای ما پیامک ارسال میکنن یا تماس میگیرن. خیلی از سوالات شما و خیلی از پیامک های شما عمدتاً جنبه حالا به نوعی درد دل داره. جناب استاد خیلی پیامک میفرستن برای ما تا درد دل هاشون و دغدغه هاشون رو با ما در میون بگذارن و البته برخی از عزیزانم سوالات خودشون رو میفرستن که سوالات در برنامه خونده میشه و کارشناس محترم برنامه به سوالات پاسخ میدن. اگه موافق باشید اولین سوال رو خدمت شما بپرسم. شنونده محترمی به شماره 0916-54-31-4 شماره آخرشونه که این سوال رو برای ما فرستادن. در طول تاریخ معاصر ایران جنگ‌های متعددی برای ایران به وجود اومده. وجه تمایز جنگ‌هایی که در زمان حکومت ولایت فقیه اتفاق افتاده با سایر جنگ‌ها چیه؟
جنگ‌هایی که ما در طول تاریخ معاصر داشتیم، خب ما جنگ‌هایی با روسیه داشتیم، جنگ‌هایی با انگلیسی‌ها در جنوب داشتیم.
بله. قبل‌تر از اون با پرتغالیا فکر
کنم. بله، قبل از اون هم داشتیم. بله. درسته. خدمت شما عرض بکنم که با عثمانی مثلا جنگ‌هایی وجود داشته. ببینید، اولا از بعد از صفویه، یعنی در حدود 300 سال اخیر، به همون دلیلی که در برنامه قبل هم بنده عرض کردم، اون وحدت ملی حول نگاه‌های فرهنگ اهل بیت و مکتب اهل بیت که اتفاق افتاد و اون روحیه ظلم ستیزی و عدالت خواهی که تقویت شد در ایران با این نگاه، خب توی جنگ‌هایی که اتفاق افتاد ما شاید دو نوع جنگ رو داریم. یه سری جنگ هایی که شاید فقط حکومت با نیروهای نظامیش رفته جنگیده که حالا یه جاهایی غلبه پیدا کردن به دلیل قدرت نظامی که داشتن، با مثلا سمت شمال در حقیقت غربی ایران، سمت گرجستان و اونجاها با روسها مثلا جنگ هایی داشتن، با عثمانی مثلا بعضا جنگ هایی بوده. خب اینا یه فضاهایی که برمیگرده به اون میزان قدرت نظامی و تکنولوژی نظامی که خب یه جایی شکست خوردیم، یه جایی شاید پیروز شدیم. اما یه سری از جنگ ها هست که خود حکومت یا از پس دشمن بر نیامده و خودش تقاضا کرده که مردم بیان در قالب بسیج عمومی، یا نه خود مردم دیدن حکومت کاری نمی کنه، خودمون باید بیان میدون. حالا مثال اولش جنگ‌های ایران و روسه، مثلا در جنگ ایران و روس تا یه مدتی شاید حدود یک سالی حکومت ایران بالاخره با روس‌ها جنگید و سعیت دفاع بکنه، ولی از پسش بر نیومدن، دیدن باید بسیج عمومی باشه، لذا اومدن خود عباس میرزا و فتح‌علی‌شا پیش علما که آقا شما اگر یه فراخوانی بدید مردم میان و اگه نیان مردم خلاصه ما نمیتونیم، که خب منجر شد به اون حکم جهادی که علما در جنگ‌های ایران و روس دادن و حضور گسترده مردم و حتی فتوحات اولیه، یعنی ظرف دو سه هفته اکثر مناطق اشغالی ما آزاد شد در جنگ‌های ایران و روس.
رساله جهادی نوشته شد.
بله، رساله جهادی که مجموعه اون فتاوای علما اونجا منتشر شد و تجمیع شد. منتها بازم ما تو این جنگ شکست خوردیم. یعنی نهایتا ما شکست خوردیم. یا مواردی که عرض کردم، خود مردم دیدم مثلا در جنوب، اشغال جنوب ایران، بوشهر و بخش‌های جنوب غربی ایران توسط انگلیسی‌ها، که خب خود مردم بلند شدن، البته با حکم دوباره جهاد علما مثل رئیس علی دلواری و حسین چاکوتاهی و زائر خزخان اهرمی و اینا،
دولت دوله قشقایی،
بله اینا افرادی بودن که بالاخره خودشون به عنوان حالا خانهای محلی، آدمایی که یه تعدادی آدم دورور اینا هستند،
بله،
با البته مثلا خود رئیس دلواری از علما استفسار میکنه که من حرکتی بکنم نکنم اجازه میگیره، در حقیقت با حکم جهاد علما خودشون قیام کردن جلوی انگلیسی ها وایسادن. خب یه جاهایی موفق شدن، یه جاهایی هم موفق نشدن. نکتم اینجاست که موارد متعددی بوده که بالاخره شبیه همین الان، اون موقع علما هم حکم جهاد دادن، مردم اومدن تو میدان و معمولا در مراحل اولیه جنگ موفقیت های خوبی هم کسب کردن و این نهایتا به نفع ما تمام نشد. این به خاطر این بود که حاکمیت در اختیار یک نگاه اسلامی دینی مبتنی بر ارزش ها نبود دیگه. بالاخره شاهانی بودن، به رغم اینکه حالا خودشون هم بعضن اعتقادات اسلامی و دینی داشتن، ولی خب اینا قدرت طلب بودن، دنبال منافع مادیشون بودن و لذا اونا نتونستن محوریت در حقیقت جنگ و مدیریت جنگ و قشنگ داشته باشن که مردم رو هم همراه بکنن و بعد وجود نگاه‌های وابسته در برخی از سیاستمداران ما، برخی وزرای خارجه ما مثل ابوالحسن خان ایلچی و دیگرانی که تو فضای جنگ رفتن به سمت مذاکره،
بله،
و عملاً در حقیقت قراردادهای ترکمنچای و گلستان و بقیه قراردادهای دیگه که بسته شد،
یعنی این... با اینکه مردم آمدن شهید دادن زحمت کشیدن، اما تا این مردم به اضافه امام جامعه نشدند،
یعنی امام جامعه هم حالا به عنوان آلمان دینی که در کشور بودن اونا هم حکم دادن،
بله،
اما قدرت در اختیار اونها نبود، یعنی قدرت اجتماعی در اختیار اونها بود اما قدرت سیاسی در اختیار اونها نبود، دست شاه بود.
درست.
و این فقدان قدرت سیاسی در اختیار اون نائبان امام زمان و کسانی که باید در حقیقت طبق نگاه ولایت فقیه قدرت سیاسی هم در اختیار اونها باشه، باعث شد که خب ما در هم جنگ های ایران روس عملا شکست بخوریم، هم تو برخی از این مقابله هایی که با انگلیسی ها داشتیم حداقل توی مراحلی باز برای ما شکست ایجاد کرد، حسن در مجموع مانع اشغال ایران توسط انگلیسی ها شد و بالاخره نفوذهایی رو انجام دادن، لذا یا جنگ‌های دیگه‌ای که حالا اصلا شاید مردم حضور پیدا نکردن، ولی باز دوباره همین ضعف مدیریت و ضعف در حقیقت نگاه عقیدتی باعث شد که نیروهای نظامی ما در جنگ شکست بخورن. لذا فرق جنگ‌های گذشته با این دو جنگی که حداقل در دوران جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، هم دفاع مقدس در مقابل حمله بعثی‌های عراق و هم جنگ 12 روزه با رژیم قاسب، فرقش همینه. فرقش اینه که هم اون فرهنگه که عرض کردم که تو جامعه بود در گذشته هم بود،
بله،
این فرهنگه یک فرهنگ اجتماعی موجود در جامعه بود اما در عرصه سیاسی این فرهنگ متجلی نشده بود و قدرت سیاسی اتفاق نیفتاد، لذا ناکامی های ما زیاد بود، یعنی بخش های زیادی از ایران جدا شد، از شمال، از شرق، شمال غربی، شمال شرقی و این پیمان های ننگینی که بسته شد. اما خب در این دوران به اصطلاح بعد از جمهوری اسلامی به دلیل اون رهبری ولی فقیه، اون قدرت سیاسی ولی فقیه، اون ولی فقیه امروز فرمانده کل قوا هم هست، در حالی که اون موقع نیست. شما در حکم جهادی که مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا داده، اولش اینطوری تصریح میکنه که سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد از شؤونات انبیا و ائمه و قائم مقام اونها، یعنی فقها است.
بله.
بعد میگه از اونجایی که منم قائل به نیابت فقها از جانب ائمه هستم، لذا من باید اجازه جهاد بدم. منتها اینو تصریح میکنه، میگه بنابه وجود موانع و امکان نیافتن قیام ما و علما به این گونه امور، من به فتح‌علی‌شاه قاجار اجازه میدم فرمانده جنگو به دست بگیره. خب پس یعنی خود من امکانش رو برای اینکه فرماندهی نظامی رو به دست بگیرم ندارم. و اون وقت شد داستان فتح‌علی‌شاه و عباس میرزا و بعد اختلافات داخلی و بعد خیانت البته انگلیسی ها و فرانسه و شکست ما در جنگ های ایران روس. اما امروز نه، قدرت سیاسی و نظامی هم در اختیار این نائب امام زمانه، به تعبیری فرمانده کل قوا هم او هست. لذا خود نظامی های ما هم باز یک وحدتی حول ولی فقیه دارن و یک نگاه اعتقادی دارن غیر از نگاه نظامی که او فرمانده ماست. خب ما باید سلسله مراتب نظامی اطاعت کنیم؟ نه، این هست. اما عمیق‌تر از اون نگاه اعتقادی ولی و امام و امته که بین نظامی ها و فرمانده شون هم این رابطه هم چیه وجود داره. ولذا خب یک وجه هم از خاک ما تو این چند ساله با اینکه جنگ های سخت‌تر بعضن داشتیم نرفت و ملت تازه ضعف های اوایل انقلاب و مشکلات و بحران های کشور تازه انقلاب کرده و خیلی عجیب بود دفاع مقدس 8 ساله ما، با این حال ما الحمدلله سربلند بیرون اومد.
بسیار خوب، سپاسگزارم از نکاتی که جناب استاد ابوطالبی فرمودن. خود به خود به یاد یه جمله از مرحوم آیت الله مصباح افتادم که ایشون در یکی از کتاباشون هم دارن در تحلیل انقلاب اسلامی و حوادث بعد از اون، جناب استاد مرحوم علامه مصباح میفرمان که در واقع این پیروزی هایی که داره نصیب ما میشه بعد از انقلاب اسلامی که حالا جنگ هم یکی از اونها باشه، حاصل پیوند بین مکتب، امام و مردم هست و هر کجا این پیوند، این مثلث حالا به نوعی از هم فاصله گرفت که دشمن هم به دنبال این هست، ما ضربه میخوریم. ما اگر در این جنگ هایی که شما شرکت کردید تونستیم پیروز بشیم و مقتدران بیان بیرون، به خاطر اینه که این پیوند سر جاشه و این پیوند شکل گرفته و امیدوار هستیم که با اتحاد، با همدلی و با ولایت پذیری بتونیم انشالله این پیوند رو همچنان مستحکم نگه داریم تا انشالله بتونیم بر مشکلات غلبه پیدا کنیم و مقتدرانه به پیش بریم انشالله. سپاسگزارم که
این نکته هم بگم خوبه که این نشون بده ببینید اون قدرت سیاسی لازمه. اینایی که بعضی وقتا بعضی میگن آقا حالا ما به سیاست چه کار داریم، یا علما و روحانیت به قدرت و سیاست چه کار دارن، خب این همین علامت اینه دیگه. یعنی شما همین علما بودن، همین مردم بودن، همین اعتقاد هم وجود داشت، امام حسینی هم بودن ولی قدرت در اختیارشون نبود، ولی لذا عملا مجبور فرماندهی رو بده به فتح‌علی‌شاه و خب عملا میشه شکست. این مهمه که نشون میده که پس ما حضور در مناصب سیاسی و فرماندهی سیاسی و نظامی هم لازمه تحقق اون حاکمیت است.
همین الان در حتی کشورهای همجوار خودمون داریم که شاید علمای شیعه هم باشن، حوزه علمی هم برقرار باشه، اما خب قدرت در دست علما نیست.
آمریکا نفوذ داره، داره میبره، ارادهشو غالب میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی و همچنین سپاسگزارم از اینکه ما رو تا به اینجا همراهی کردید. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم، با شما هستیم.
دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن، دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن. امروز هم همون سفارایی است، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. امروز شما در همون صفی قرار دارید که یک روز موسی، یک روز ابراهیم، یک روز پیغمبر، یک روز عمار، یک روز امیرالمؤمنین در اون صف قرار داشتن. اگر صف خودمون رو نشناسیم اشتباه میکنیم، صف دشمن رو نشناسیم اشتباه میکنیم. من عرض میکنم امروز هم اون پرچمی که در منطقه آسیا، در مناطق اروپا و آمریکا، در هر نقطه از عالم در مقابل انقلاب ایستاده، همون پرچمه، همون پرچمی است که در مقابل ابراهیم و موسی و عیسی برافراشته شده بود. اونها نابود شدند و موسی و عیسی و ابراهیم زندند. علت زنده بودن آنها هم این است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود اننی معکما اسمع و ارا. نترسید، نترسید، واهمه نکنید، دچار اشتباه در محاسبه نشید، خدا با شماست. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب، این حرکت ایستادن و ضربه زدن و همه تلاششون رو به کار گرفتن، واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونا ضعیفتر از روز اولن، ما قویتر از روز اولیم. این نشان دهنده این است که اننی معکما، خدای متعال با ماست. اسمع و هر، اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصر الله ینصرکم.
مردم خدا مراقب ما هست، جز خیر ما ندید و نخواست. خاری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنین.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم. و اما شنونده محترم به شماره 0915-5763 جناب استاد ابوطالبی این سوال رو برای ما فرستادن که حالا شاید سوال خیلی از شنونده دیگه هم باشه. اگر اقدام مجدد دشمن بر علیه کشور ما قطعیه، پس چرا ما زودتر به اونها حمله نمی کنیم؟
ببینید، اینکه اقدام اولا قطعیه، یعنی دوباره حمله نظامی به همون شکلی که تو این 12 روز اتفاق افتاد دوباره میفته، نمیشه 100% هم گفت همین اتفاق. ولی اینکه اونها دشمنی خواهند کرد و دنبال ضربه زدن به ما هستن، حالا به شکل‌های مختلف، ممکنه دیگه جنگ و حمله نباشه ولی مثلا تروراشون رو ادامه بده. دشمنی قطعیه و اقدام خصمان علیه ما قطعیه، ولی اینکه این مدلی وارد فاز حمله نظامی بشن البته احتمالش کم نیست، ولی خب نمیتونیم بگیم قطعیه. یک نکته. نکته دوم این که خالصا ما اگر احتمال هم دادیم که اینا میان یا حتی به قطعیت هم رسیدیم که اینا قراره حمله کنن، خب واقعیت اینه که ما الان در همین جنگ 12 روزه به یک موفقیتی دست پیدا کردیم و اونم اثبات متجاوز بودن اسرائیلی ها و مظلومیت ملت ایران. این به خاطر این اتفاق افتاد که اونا شروع کننده بودن و حالا هم که یه توقف ایجاد شد، حالا یا آتش بسی میگن اونا ایجاد شد به یه تعبیری، یا توقف ایجاد شد، لذا حداقل از لحاظ فضای بین المللی شروع مجدد از طرف ما قطعا مطلوب نیست. یعنی این باعث یک فضاسازی، خصوصا رسانه‌ای که اونا بالاخره در فضای دنیا هم رسانه‌های قوی دارن و قطعا علیه ما فضاسازی خواهند کرد و این ممکنه اون وحدتی که در دنیا به نفع ما شکل گرفته رو به هم بزنه. لذا ما اگه به قطعیت هم برسیم اون میخواد حمله بکنه، شروع از طرف ما مناسب نیست. یکی به این دلیل. دلیل دومش هم اینه که بالاخره اگر او هم شروع کنه، یعنی ما باید جواب بدیم یا ما باید دفاع بکنیم. بهترین کار اینه که ما الان دفاعمون رو محکم کنیم، یعنی حالا تجربه این 12 روزه هم به دست بیاریم، ضربه هایی هم اگه احیانا تو این 12 روزه خوردیم ترمیم کنیم، جبران کنیم، دفاع اونو محکم کنیم. چون ببینید اگه ما هم شروع کنیم، خب او ساکت مگه میشینه؟ او هم قطعا جواب خواهد داد. اینجوریه که اگه ما مثلا بگیم خب حالا ما پیش دستی کنیم، چون میدونیم خب پیش دستی کنیم که چی بشه؟ با پیش دستی که نمیتونیم کلا او رو نابودش بکنیم که در فضای نظامی، او هم جواب خواهد داد. پس چه بهتر که ننگ حمله به او بچسبه، ولی ما از این ور خودمون رو قوی بکنیم، در این حال اگر مورد حمله قرار گرفتیم پاسخ میدیم، جواب میدیم و به جای اون کار فرصت بیشتری برای تقویت خودمون هم داریم، وجهه بینامونمون هم خراب نمیشه. چون میگم اگر این کار پیش دستانه ما واقعا مانع اقدام کلی او میشد، این کار شاید معقول بود، شاید هم میارزید به اون حد و فضای رسانه بینامونمونش، ولی قطعاً حمله پیش دستانه ما مانع حمله مجدد او نخواهد شد، بلکه بهانه بهتری هم او داره و فضا بنامره ممکن بتونه با خودش چیکار کنه، همراه بکنه. لذا پیش دستی ما الان تو این شرایط به نظر میرسه که مناسب نیست، و بلکه بیشتر باید هم دفاعمون رو قوی کنیم و هم آماده بشیم برای پاسخ دادن.
بله، و اینکه این جنگه جنگ ترکیبیه. حالا شاید الان دشمن در حوزه نظامی با ما فعلا درگیری نداره، اما باید حواسمون به این باشه که در سایر حوزه ها بعدش نمیاد اختلال ایجاد کنه، آشوبی، شرارتی، به لحاظ اقتصادی مشکلاتی به وجود بیاره، یا هم تو شما اشاره کردید بخواد ترورهایی رو خلاصه از اون مسیر وارد بشه. در هر حال دشمن کارش دشمنیه دیگه.
بله،
و این جنگ ترکیبی رو باید خیلی به نظرم حواسمون بهش باشه
و پیشگیری بکنیم از هر اتفاق دیگه ای. برای همین نمایز کردم حمله ما پیشگیری نمیکنه از حمله او.
بله،
ولی خیلی از این نکات رو میتونیم برای پدافندش آماده بشیم و مانع حتی یه سری از اتفاقات مهمی که
ما کاری بکنیم که اگر خواست هر ضربه بزنه هزینه رو اینقدر براش بالا ببریم که در واقع جرأت به این
جرأت نکنه و هزینه خودمونم بسیار بیاریم پایین با پدافندی که اتفاق میفته.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات کارشناس محترم جناب استاد ابوطالبی، همچنان با ما باشید.
بلند نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. و اما شنونده محترمی به شماره 0911 چهار شماره آخرشون 6872 این سوال رو فرستادن که اینم سوال خیلی مهمی هستش و ممکنه سوال خیلی دیگه از شنوندهمون هم باشه. جناب استاد، مگه آمریکا نمیگه ما تأسیسات هسته ایران رو نابود کردیم، پس چرا دوباره دنبال مذاکره هستن؟ حالا این چرا دوباره دنبال مذاکره هستند، این دقیقاً به کی برمیگرده و به کی میخوره و واقعا اینطوری هست یا نه، این خودش به نظر من یک مسئله هست. ان شاء الله پاسخ رو از زمان شما بشنویم.
بله، حالا ظاهر سوال اینه که میگه اینا اگه میگن هستیم و نابود کردن، خب ما هم سر هسته ای می‌خواستیم با اونا مذاکره کنیم، پس چرا دیگه دوباره میگن بیاید مذاکره کنیم؟ بله. ببینید، خود این چند تا نکته داره. نکته اول اینه که اولا این که میگن هستی رو نابود کردیم، اگه واقعا فرض کنیم نابود کردن، یعنی چی؟ یعنی تأسیسات فردو و اصفهان و اینا رو، نتنز و اینا رو از بین بردن، سانتریفیوژا هر چی فرض کنیم دیگه، حتی چه میدونم موادی که وجود داشته مثلا دفع شده اون زیر، مثلا نمیدونم حالا دیگه جزئیات، چون من خودم هم تخصص ندارم، ولی مثلا میگیم آقا فرض اینه که تمام تأسیسات هستی ما که تو این سه مرکز بود و اینا از بین بردن، خود این که اینا دنبال مذاکره هستن، یک پیامش اینه که یا واقعا اینا از بین نرفته و خودشون هم میدونن از بین نرفته، کمون که حالا رسانه‌های خودشون هم دارن میگن اینطوری نشده، این ادعای ترامپ دروغه و خود رسانه‌های خود آمریکایی هم گفتن اینطوری نیست، یا واقعا از بین رفته ولی میدانن که هسته‌ای به این ابزار آلات نیست. یعنی 4 تا سانتریفیوژ و 4 تا مثلا حتی مواد محصولات این غنی سازی، خب این از بین رفت. فرض کنید شما 4 تا دانشمند ما هم زدید، دانشمندان ما که هستند، ما میتونیم دوباره بشینیم دستگاه درست کنیم. به قولی یکی از خدا رحمت کنه همین شهید فقیه، موقعی میگفتن ما اگه تمام امکانات هسته‌ای ما رو بزنن، ما ظرف 2 سال همه‌شو میتونیم بازیابی کنیم. چرا؟ چون که این به قولی اینو خیلی ها گفتن توی ایام که هسته‌ای تو ذهن و فکر دانشمندان ماست، دانشمندان ما هم یکی دوتا نیستن، لذا نمیتونید اینجوری شما هسته‌ای رو به این معنا، بله یه سری ابزارها رو ممکنه بزنید که اونم تازه خودشون هم میگن نزدید. لذا پس خود این مفهومش همینه، این مذاکره که اینا میخوان بکنه دو موزیک هستن، اولا مفهومش اینه که پس یا هسته نابود نشده واقعا و لذا میگن پس بیایید باتون صحبت کنیم که نرسید به بحث اتمی و این حرفا و یا هرچی دیگه، دغدغه‌های ما رو خلاصه برطرف کنید، یا اینکه ولو اونم از بین رفته باشه میتونه این قابل دارن، این قابل احیاست، کما اینکه اخیرا هم خود ترامپ هم گفته بود که به شرطی که ایرانی‌ها نخوان دوباره برن دنبال هسته، این دوباره برن یعنی که اگرم نابود شده میتونن دوباره سری احیا بکنه. نکته سومی هم که از این استفاده میشه اینه که همون حرفی که مقام معظم رهبری هم زدن، اصلا شما فرض کنید اینا میگن هسته ای ما رو نابود کردن، دانشمندای ما هم زدن، اصلا ما احیاش هم نمی کنیم، بازم اینا میگن بیاید مذاکره، چون مشکل اینا فقط هسته ای نیست.
من دقیقا باز هم رو گویم، گویا بحث هسته ای بهانه بیش نیست.
بله، لذا بحث حقوق بشر هست، بحث موشک های دوربرد هست، بحث حضور منطقه ایران هست و انواع بحث‌های بهانه‌ای دیگه،
مذاکره یک حربه‌ای است که بتونه دونه دونه اینها رو
از ما بگیرن و بعدم این گرفتن‌ها همونی که ترامپ هم خلاصه اولش گفت تسلیم مطلق اینا میخوان ما بشیم. حالا فقط هم این 4 تا هم تازه خود مقام معظم یه بحثی دارن که همینو میگن، میگن هسته‌ای رو بدیم، میگن مثلا حقوق بشر رو بگی طبق نظر شما عمل می‌کنیم، میگن موشکی رو بدیم، میگن نمیدونم فلان، بعدشون ادامه میدن فلان. میگن بعد میگن چرا ولایت فقیه دارید، بعد میگن چرا شورای نگهبان دارید، بعد میگن چرا نمیدونم دین اصلا در سیاست دخالت میکنه و همینجوری میاد، چون منشأ رو خیلی زار قوت رو همینا میدونن، لذا این خودش علامت همینه که اینا تسلیم میخوان، تسلیم و مذاکره هم بارها همینو میگه. چرا میگه پس حالا که حسیدو زدم بیا بشین سر میز، یعنی ادبت کردم بیا بشین بگو چشم مثل بچه خوب. او اینو میخواد و خود همین دنبال کردن مجدد مذاکره یه پیام دیگه هم داره به نظر من، و اونم اینه که بالاخره ما از لحاظ نظامی نتونستیم شما رو ساکت بکنیم. اینم مهمه.
از روی دیپلماسی
از روی دیپلماسی میخوایم بالاخره وارد چیم و مجبوریم بالاخره بشیم دوره با شما مذاکره کنیم. خدا اینم این پیام دیگه که میتونه این دنبال کردن مذاکرات از اونها داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، نکته بسیار مهم و دقیق رو فرمودید. یادم میاد که زمانی اوباما گفته بود که من اگه بتونم میخوام پیچ و مورهای صنعت هستی ایران رو باز کنم ببرم، اما خب ادامه دیگه نمیده که دیگه خب، اما خب اینا نمیتونن
نمیتونیم حالا بگیم بیاید بالاخره با هم صحبت کنیم، بلکه متوقف کنیم کند کنیم.
آره از راه‌های دیگه ای در واقع بخوان وارد بشن که خلاصه البته خب ما به وزارت امور خارجمون، به دیپلمات هامون و به کسانی در عرصه دیپلماسی دارن زحمت میکشن، مردم ما به اونها باور دارن، اعتقاد دارن. قطعا کسانی که نماینده جمهوری اسلامی هستن در حوزه مذاکره و در واقع در مسئله دیپلماسی، اونها نسبت به مسئله کاملا واقف هستن و به حمدالله امروز یک وحدت بسیار خوبی رو ما در مسئله اصطلاحا میدان و مذاکره شاهدش هستیم. یعنی میدان و دیپلماسی ما کاملا یک سو و یک سمت داره حرکت میکنه و همین باعث شده که دشمن خب خیلی عصبانی باشه از این مسئله. اونها میخواستن کاری که در عرصه نظامی نتونستن انجام بدن رو در عرصه دیپلماسی بیان منوی دیگه انجام بدن، اما خب به حمدالله این اتفاق رخ نداده و انشالله هیچ موقع رخ نده. با بصیرت و با آگاهی و با هوشیاری که دیپلمات های ما در عرصه کار خودشون دارن، انشالله شاهد این باشیم که در عرصه مذاکره و دیپلماسی هم همچنان مانند گذشته بدرخشیم و بتونیم حقوق این ملت رو استیفا کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. فرصتی رو میگیریم برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
آقای رئیس جمهور، میخواییم بدونیم من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته، تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما را از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش رو استفاده میکنیم. 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است، جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 تا از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن
و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن، تو دریای از نفت شناور.
ما در بیش از 120 کشور در سر تا سر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینید چه اتفاقی میافته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته، همونطور که دانگو باید این باطلاقو خوش کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم.
صاحبش اونان ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله، مسیرهای دریایی، منابعشون هزینه بازسازی رو میده.
سلسله از قدرت که نسلها در آمریکا جریان خواهد داشت، البته اگه طبق نقشه پیش بریم.
خب دیک، برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟
خروجی در کار نیست، ما میمونیم
مثل تاجر نفت
تا زمانی که خوب کنترلش کنیم.
ما زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکه‌ها باید سر جاشون قرار بگیرن و این وسط چی کمه؟ ایران منبع است. ایران سومین منبع نفت جهانی رو. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری، امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیافته.
بله خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید و برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. میتونید به 30553 پیامک بزنید. برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوار هستم که بتونیم با مشارکت شما در این برنامه برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. 0918 چهارشنبه آخرشون 6238 شنونده محترم هستن که این سوال رو برای ما فرستادن که سوالشون خیلی سواله به نظر مهمیه. جناب استاد ابوطالبی، چطور جمهوری اسلامی ایران که 47 سال تحریم بوده توانست آتش بس رو به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کنه؟
بله
در خدمت شما هست.
ببینید، بارها مقام معظم رهبری و حتی امام به این نکته تأکید کردند که این تحریم ها و قطعنامه هایی که علیه ما اینها صادر می کنند، نه اینکه بی تأثیر نیست، قطعا یه تأثیراتی داره، ولی هیچ وقت اینها نمیتونه ملت ما رو از پا در بیاره و مانع حرکت ما بشه، بلکه این نکته را فرمودند که خود این تحریم ها برای ما فرصت ایجاد میکنه. تعبیری که خود مرحوم شهید